أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محضر شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که خوب باشید و طاعات و عباداتتون مورد قبول خدای متعال واقع شده باشه. مثل همیشه میخوام خواهش کنم اول عرایز بنده امام عصر علیه السلام رو همین الان با یک صلوات با توجه یاد کنیم تا من انشالله عرض بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خب، صحبت در دعای 15 هم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بود، دعایی که امام علیه السلام در مورد مریضی انشا فرموده بودن و در واقع همه ما رو توجه دادن به اینکه اگر یک بلیه، یک مشکلی، یک مرضی در جسم ما ایجاد میشه، ما اول خدا رو یاد کنیم به عنوان کسی که همه کارها به دست اوست. کما اینکه قبلا هم عرض کردم به تعبیر قرآن کریم، قل ان الامر كله لله، این آیه 154 سوره آل عمران بود که همه کارها به دست خداست. خب، در این حال این وجود مبارکی که ما رفتیم در خونه او، یعنی خدای متعال، با این ادبیات امام سجاد علیه السلام، او ارحم الراحمین هم هست. حالا ما در این حال داشتیم با نگاه امام سجاد به قضیه نگاه می‌کردیم. ما صحیفه می‌خوندیم برای اینکه راه رو از امام یاد بگیریم، در مسائل مختلف مثل امام فکر کنیم و زیر سایه اون فکر معتقد بشیم و البته زیر سایه اون اعتقاد انشالله عمل بکنیم تا مطمئن باشیم داریم به درست عمل میکنیم، چون حجت خدا معصومه، علمش به علم خدا متصله. ما به این عبارت رسیده بودیم. بدون هیچ مقدمه اضافه تر من ادامه میدم. اگر یادتون باشه جلسه پیش به اینجا رسیدیم که حضرت فرمود فما ادری یا الهی ایل حالین احق بالشکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک. این رو ما مفصل صحبت کردیم در موردش، اما عبارت جدید اینه: اوقت الصحه التي هنأتني فيها طيبات رزقك ونشطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك. خب اگه یادتون باشه در اون عبارت قبل امام فرمود من نمیدونم ای اله من کدوم یکی از این دوتا حال سزاوارتره که من شکرتو بیشتر به جا بیارم و ایول وقت این اولا بالحمدلله، کدوم یکی از دو زمان، یعنی چه زمان سلامتی چه زمان مریضی که الان من مثلا مریضم، که واقعا بهتر و شایسته تره که من حمد تو رو به جا بیارم. حالا برای هر کدوم از سلامتی و مریضی امام علیه السلام مطالبی رو بیان میکنن. میفرماد اون موقعی که صحت داشتم، سالم بودم، وقت و صحه، اون موقع سزاوارتره. حالا برای این صحت و سلامتی حضرت این مقدار بسط میده قضیه رو. وقت و صحه التي هنأتني فيها طيبات رزقك، اون موقعی سالم بودم و تو نعمتهای خودت رو روزی من کرده بودی، از طیبات رزقت من بهرمند می شدم و این رو گوارای وجود من قرار داده بودی. خب شما می دونید آدم وقتی سالمه هر چیزی رو به یاری خدای متعال می تونه بخوره، اما وقتی مریض میشه خلاصه ممکنه محدودیت هایی داشته باشه، اینو نخور، نمی دونم سرخ کردنی نخور و و و سایر مسائل. آیا موقعی که سالم بودم با این نکته و نشد تنی به حال ابتغاء مرضاتی که افضله، خب وقتی طیبات رزق تو رو استفاده می کردم، قوت پیدا می کردم، نشاط در من ایجاد می شد. نشاطی که در من ایجاد می شد، خود همین باعث میشد من نیرو پیدا بکنم تا برم دنبال رزق و روزیت. ابتغا یعنی طلب کردن، مرضاتک و فضلک یعنی رزق و روزی که بالاخره بر من این رو دیدی در بیرون، حالا من باید برم دنبال رزق و روزی تو. یادتونه در سوره مبارکه جمعه وقتی خدای متعال فرمود که فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، وقتی نماز جمعه شروع میشه بیع رو بذارید کنار، زر البیع، اما وقتی تموم میشه حالا برید دنبال فضل خدا، یعنی دنبال رزق و روزی. بنابراین اینجا مرضاتک و فضلک یعنی انسان زیر سایه نشاطی که پیدا میکنه به واسطه استفاده از طیبات رزق، حالا باید بره دنبال رضا و خوشنودی خدا که این در رزق حلال مد نظره، که فضل خدا رو طلب بکنه. خب آدم سالم باشه قدرت داره بره این کارا رو بکنه، آدمی که مریضه خب بالاخره محدودیت داره، مشکل داره. خب حالا گیرم که طرف از طیبات رزق خدا استفاده کرد، نشاطم ایجاد شد، رفت دنبال رزق و روزی، حالا پولم به دست آورد، خب اون پول رو بالاخره چیزایی تهیه میکنه. میفرماد و قویتنی معها، بر اساس اون چیزی که تو از این طیبات رزق برای من ایجاد کردی من قوت بهم دادی تا منو موفقم بکنی که اون چیزهایی که باعث اطاعت فرمان توست من انجام بدم. این یعنی چی؟ یعنی انسان اگر خدای متعال او رو سالم قرار داد، رزقش رو بهرمند کرد نسبت به او و این با نشاط رفت دنبال رزق و روزی چون قوت داره، حالا این قوت رو در مسیر اطاعت فرمان خدا خرج کنه. این خیلی نکته مهمی است، دارم محضر شریف شما عرض میکنم. پس انسان سلامتیش رو مشخص شد باید کجا خرج کنه؟ اون نیرویی که به دست میاره در مسیر اطاعت فرمان خدا خرج کنه، نه اینکه خدایی نکرده نمک خدا رو بخوره، نمکدون رو بشکنه. خب این یک مطلب. اما امام علیه السلام در ادامه اینطور میفرماد، پس یادتون نره صحبت کجاست، صحبت در اینه که امام میفرماد من موندم کدوم یکی از این دو زمان، یعنی سلامتی و مریضی، سزاوارتره که تو رو بیشتر شکر کنم، بیشتر تو رو حمد بکنم. حالا سلامتی رو نام برد وقت الصحه با این گزینه‌ای که الان عرض کردم و امام فرمود، ام وقت العله التي محستن بها، یا الان که مریضمه، علّه یعنی همون بیماری و همون مشکلی که در جسم ایجاد میشه که به شخص علیل هم میگن علیل، از این بابه، ام وقت العله التي محستنی بها، یا الان که مریضم و تو خدا این مریضی رو برای من مایه آزمایش قرار دادی. این مادی محستنی که از تمحیص اومده، تمحیص در لغت عرب یعنی جدا کردن خالصی از ناخالصی. مثلا اگر یه سنگ طلا رو مثلا بخوان تلاش رو از غیر تلاش که ناخالصی جدا بکنن، خب اینا حرارت میدن. عرب به این جدا کردن خالصی از ناخالصی میگه تمحیص. پس این که امام میفرماد تو این مریضی رو برای من ایجاد کردی، یا الان که مریضم و این مریضی رو تو برای من ایجاد کردی چون منو تمحیصم بکنی، یعنی خالصی مو از ناخالصیم جدا کنی. اما خود این قضیه جدا کردن خالصی از ناخالصی همون آزمایشیه که ازش یاد میشه. پس امام علیه السلام در این حال که میفرماد خدایا تو این مریضی رو مایه جدا کردن خالصی ها از ناخالصی من قرار دادی، یعنی چی؟ یعنی داری آزمایش هم میکنی. و چون میدونید بعضی از ماها تا خلاصه خوشخوشونمونه خدا خدا میکنیم، اما یه گرفتاری که اومد خدایی نکرده به خدا بدبین میشیم. حالا طرف فکر کرده نماز شب خونه، فکر کرده آدم خوبیه، دیگه هیچ مشکلی نباید داشته باشه. بعد میگه خب این همه آدم چرا من؟ اینجوری نیست. ماها به خدا گفتیم که تو هستی، یه دونم بیشتر نیستی، پیغمبرت هم فرستاده توست و و تمام اون چیزایی که اقرار کردیم. اما خب خدا میگه که تا کجا با منید؟ یادتون آیه 2 و 3 سوره مبارکه عنکبوت که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم فکر کردن همین که بگن ایمان آوردیم دیگه مورد فتنه قرار نمیگن، آزمایششون نمیکنیم، فهمید این خبرا نیست. ولقد فتنا الذين من قبلهم، چرا؟ اینجا رو گوش کنید، فلیعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اینطور نیست که شما را آزمایش نکنیم بگید همین که ایمان آوردیم حله، قبلی ها شما را آزمایش کردیم، شما را آزمایش میکنیم. چرا؟ تا مشخص بشه کی راست میگه، این صدقو رو داشته باشید، مشخص بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. بعضی از ماها تا مارمزون با خدا هستیم، میگیم خدا هست باشه، فرستادش هم که فرستاده اوست، پیغمبر اکرم، ما هم میگیم اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما نکته اینجاست، پای بعضی از چیزایی که همین خدا بیان کرده میگیم اینو دیگه نداشتیم. مثلا بعضی از ماها تا مارمزون با خداییم، کار خدا تا مارمزون میشه بعضی از ما زخم معده میگیریم، و عجیب تر این که بلا فاصله بعد ماه مبارک زخم معده خیلی از همین افراد خوب میشه. خب تا ما رمزون با خداست. بعضیا تا جهاد با خدا بودن، وقتی پای یاری دین میرسه، جهاد که پیش میاد بالاخره کشته شدن داره، مسائل مختلف داره، میگه ما دیگه اینو دیگه نبودیم. لذا خیلیا فرار میکردن، خیلیا سرپیچی میکردن، و الانش هم خلاصه همینه. در ظرف زمانی 8 سال دفاع مقدس هم ما این ادبیات رو دیدیم، و البته شما هم در خاطر شریفتون هست. به هر طریق این عبارت شریف این رو میخواد بفرماد، ام وقت العله التي محستنی بها، تو این مریضی رو سبب آزمایش من قرار دادی. امام علیه السلام با انشاء این دعا اتفاقا این رو میخواد بفرماد، میفرماد من الان که مریض شدم من مثل قبل هستم. چرا؟ چون اومدم در خونه تو دارم با تو صحبت میکنم، مسائلی که دارم، گرفتاری که الان من دست داده با تو مطرح کردم. پس کما این که قبل از این مریضی خدا خدا میکردم، الان هم در قالب این دعا دارم خدا خدا میکنم. پس این نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. خدای نکرده مریضی دیگه، گاهی اوقات فشار میاد، درد گاهی اوقات زیاد میشه، پول خرج کردن ها، گاهی اوقات مریضی طول میکشه، دیگران خسته میشن، این مایه آزمایش ماست، باید مراقب باشیم. هر گرفتاری اینطوریه، فعلا در مورد مریضی داریم صحبت میکنیم. حالا خواهش میکنم ادامه شو گوش کنید. فرمودن و نعم التی اتحفتنی بها، یا الان که مریضم و این مریضی رو تو مایه آزمایش من قرار دادی، و نعمت های زیادی رو به من تحفه میدی. خب حالا شما ممکنه بگید که این نعمت های زیادی رو از کجا آوردی؟ اولا خود کلمه نعم جمع نعمته، این الف و لامی هم که سرش اومده باز افاده شمول میکنه. اما نکته مهمش این عطرفتنی تحفه، که این عطرفتنی یعنی تحفه دادی به من به واسطه این مریضی. تحفه به اون هدیه دونه درشت میگن. دیدید گاهی اوقات کسی خیلی خودشو میگیره میگن ولش کن بابا مگه تحفه است؟ تحفه است یعنی همین، نه اینکه بزرگه. از این جهت این عبارت شریفه یعنی این، خدایا تو به وقت مریضی نعمتهای زیادی رو به من تحفه دادی. حالا کنه یکی از امام سجاد علیه السلام سوال میکنه آقا جون قربونت برم یه مقدار واضح تر صحبت کن، این تحفه های خدا چجوری هست؟ آخه میدونید وقتی مثلا من میخوام به شما یه هدیه بدم، خب من متناسب با شأن خودم میدم، اما اگر خدا قرار شد یه هدیه به من بده که اسمشو گذاشت تحفه، اون موقع دیگه این هدیه متناسب با شأن خداست، یعنی چیزایی رو میده که کسی نمیتونه بده. حالا خواهش میکنم توجه کنید، امام کنه ازش سوال کردن این تحفه چیه، داره تبیین میفرماد. فرمودن تخفیف لما ثقل به علی ظهری من الخطیئات، خدایا بار گناهان من که پشتم سنگین شده به واسطه این گناهان، تو اینو سبکش میکنی. این خیلی نکته مهمی است، اینی که امام میفرماد توی خدا این گناهان من که پشتم به واسطش سنگین شده سبک میکنی، این خیلی نکته مهمیه. اجازه بدید برای اهمیت موضوع من یک توجهی بدم به دعای 16. امام علیه السلام در اواخر دعای 16 اینطور با خدا صحبت میکنن، الهی قد بکیت الیک حتی تسقط اشفار عینیه، ای اله من اگر من اونقدر گریه کنم تا این پلک چشام بیفته، و انتحبت حتی ینقطع صوتی، ای اله من اگر من اونقدر به درگاه تو زار بزنم، و انتحبت، اون گریه با صدای بلند رو میگن، دیدی گاهی وقت طرف انقدر گریه میکنه اونم با صدای بلند دیگه خروسی میزنه، اینه برای دنی همین میفهمد، و انتحبت حتی ینقطع صوتی، ای اله من اگر من اونقدر با صدای بلند زار بزنم تا دیگه صدام ینقطع و قطع بشه، اگر این کارم بکنم، و قمت لک حتی تتنشر قدمای، ای اله من اگر اونقدر به درگاه تو بیستم برای عبادت تا دیگه این پاهام ورم بکنه، و رکعت لک حتی ینخلع صلبی، ای اله من اگر اونقدر به درگاه تو رکوع بکنم تا این پشتم از همدیگه بگسله. حالا خوب توجه کنید، آهی امام میفرماد اگر این کارو بکنم چی میخواد بفرماد؟ خواهش میکنم در ادامه شوش کنید، تموم نشده هنوز. فرمود و سجدت لک حتی تتفقع حدقتای، ای اله من اگر من اونقدر به درگاه تو سجده بکنم تا این سیاهی چشم، این حدقه چشم نورش بره، یعنی نابینا بشم، چون میدونید آدم وقتی سجده میکنه فشار به سمت پایینه دیگه، دیدید گاهی اوقات مریض شدید فشار به سمت پایین میاد، سرتون درد میگیره وقتی سجده میکنید، این قضیه جدی است. اگر من اونقدر به درگاه تو سجده بکنم تا نابینا بشم، اگر این کارم بکنم تازه شم، و اکلت و تراب الارض طول عمری، در طول عمر من به جای غذاهای آنچنانی خاک زمین رو بخورم، اگر این کارم بکنم، و شربت ما الرماد آخر دهری، اگر تا آخر روزگارم به جای آب گوارا که کسی رغبت نمیکنه آب خاکستر بخورم، اگر این کارم بکنم تازه، و ذکر تو که فی خلال ذالک حتی یکل لسانی، همه این کارا رو اگر بکنم اونقدم تو رو یاد کنم خدا 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 دا بگم تا این زبونم لال بشه، یکل لسانی، ثم لم ارفع ترفی الی افاق السما استحیا منک، بعدش هم از سر حیا و شرمی که دارم همه این کارا رو بکنم روم نشه سرمو به سمت آسمان بلند کنم. خب این همه رو امام فرمود چی میخواد بگه؟ اینجا رو خواهش میکنم گوش کنید. فرمود مستوجبت بذلک محو سیئه واحده من سیئاتی، صلاحیت بخشیده شدن یه دونه گناهامم ندارم. نگاه کنید، این سیئه نکره اومده، یعنی یه دونه گناه کوچولو، بعد ازت واحده هم آورد، یه دونه وا دو تا نوا، واقعیت گناه اینه، من باید بفهمم چه کسی رو عصیان کردم. این وجود مبارک متوجهه، چون ایمان بالایی داره، خدا رو خوب شناخته، میفهمه، متوجهه که عصیان خدا عصیانی آدم عادی نیست، یه موجود عادی نیست، خالق آسمان ها و زمینه. به هر طریق پس این عبارت امام سجاد که میفهمد تخفیف لما ثقل به علی ظهری من الخطیئات، میخواستم به شما بگم خدا وکیلی تحفه بزرگی است، چون یادتون آیه 35 سوره آل عمران چی فرمود؟ فرمود و من یغفر الذنوب الا الله، کی میتونه غیر خدا گناهان را ببخشه؟ پس این مهمه. اما نکته دیگه که ذیل همین جمله میخوام تذکر بدم و انشالله جلسه امروزم به پایان ببرم، اون اینه، فرمودن ثقل به علی ظهری من الخطیئات، این گناهان پشت من رو سنگین کرده. دیدید که اوقات بالون میخواد بره بالا چیکار میکنه؟ باید بارش رو سبک بکنه، درسته هوای گرم به اون خلاصه بادکنکش میده، اما باید بارش رو سبک بکنه تا بتونه بره بالا. این عبارت یعنی وقتی من پشتم از بار گناهام سنگینه متوقفم رو زمین، حالا برای اینکه بپرم این مریضی الان شده برای من سکوی پرش. این خیلی نکته مهمی است. امام زیر سایه این مریضی میفرماد یه سکوی پرشی خدا برات درست کرده. لذا انسان مریض اگر از خدای متعال کمک بگیره خیلی میتونه رشد بکنه، حتی بیش از حالت عادی. حالا ان شاء الله در این مورد حرفای دیگه هم دارم، چون یه مقدار متول شد، امروز طولانی شد، عذرخواهی میکنم. بنام بر اینه که زیر 15 دقیقه صحبت کنم. از همه شما التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.